الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث حقوق زن و مرد چهار اشکال مطرح شده بود. اشکال اول در جلسه گذشته بحث شد که چرا زنان حق ریاست و مرجعیت و قضاوت در اسلام به فتوای مشهور ندارند. یک گذشت. اشکال دوم مسئله زن و مدیریت خانواده است. اشکال دارند که چرا در فضای مدیریتی خانواده قرآن کریم فرموده الرجال قوامون علی النساء. چرا در تصمیم گیری های خانواده نوعی مرد سالاری بر خانواده حاکم است و مرد باید تصمیم گیری بکنه. در پاسخ این اشکال چند نکته قابل توجه. نکته اول این است که در خانواده اسلامی قبل از اینکه مرد سالاری یا زن سالاری بخواد وجود داشته باشه، خدا محوری و خدا سالاری وجود داره. یعنی شریعت ضوابطی رو تعیین فرموده که چه مرد و چه زن باید خودشون برای این شرایط و ضوابط منطبق بکنن و حق ندارن خارج از این چارچوب رفتار کنن. پس که بخش بسیار مهمی از امور خانواده که توسط ضوابط کلی شریعت تعیین و تکلیف میشن و به سلیقه افراد رفت نداره. در گام دوم به صورت یک فرهنگ شریعت اصل و اساس رو در خانواده و ایثار قرار داده. ما روایات متعددی رو دیدید که فرمودن خیرکم خیرکم لأهله، بهترین مردان مردانی هستن که با خانوادهشون مهربان‌تر باشن، با خانوادهشون همراه‌تر باشن، مؤمن به شهوت اهلش قضا می‌خوره و سلیقه اونها توی مسائل سلیقه‌ای زندگی تصمیم گیری می‌کنه و کافر اهلش رو وادار می‌کنه که بر اساس تمایلات او مثلا زندگی بکنن. و همین جهت در زندگی ایمانی از بعد مسائل قانونی که در یه حدی اصلا اختلاف نظر نیست، در بعد مسائلی هم که از قانون میایم فراتر قدم برمیداریم، اصل اولی ایثار است و همدلی. و در زندگی ایمانی اصلا اختلافی بین زن و شوهر اتفاق نمیفته. حالا بحث در یک شرایط خاص و حادی است که در اونجا قوانین کلی حاکم نیست و طرفین هم ایثار نمیخوان بکنن. ما اونجا با یک دورایی مواجه هستیم. بالاخره خانواده یک مجموعه دو نفری است. نمیشه نصف به علاوه یک رو درش پایه قرار داد بگیم رأی گیری بکنیم. این هم جدی شدنی نیست. یا باید در اون موارد خاص مردان تصمیم بگیرن، یا باید زنان تصمیم بگیرن، یا باید طرفین به توافق نرسن و خانواده از هم پاشیده بشه. اسلام میفرماید خانواده چون بنیاد اجتماع است و استمرارش هم آرامش طرفین رو در بر داره هم آرامش فرزندان، تلاش حداکثری بکنید تا این مجموعه از هم نپاشه. حالا که قرار تلاش حداکثری بکنید، در بین مرد و زن اون کسی که سزاوارتر هستش که به حرفش گوش بشه به حسب نوع و قالب مرد است، چون در مسائل مدیریتی مردان از زنان موفق‌تر هستن. اینم باز به حسب نوع و قالبه، یعنی در جایی که حکم شرعی وجوبی و تحریمی نداریم، طرفینم حاضر به ایثار نیستند، در اون مورد به خصوص میگه که مصلحت عمل کردن به نظر مرد از مصلحت عمل کردن به نظر زن در بعد کلانش بیشتر از خودش. چون هر که میگه در روانشناسان غیر مسلمان بحثای مفصلی کردن و توضیح دادن که در مسائل مدیریتی و تصمیم گیری مردان از خانوم‌ها موفق تر هستن. این از یک از جهت دوم باز در خود مباحث روانشناسی توضیح دادن که زنها توانایی کوتاه آمدن و همراهی کردنشون از مردا بیشتر، یعنی به خاطر اون حس شفقت و مهربانی که دارن راحت تر حاضر هستن که کوتاه بیان و نظر مخالف رو تحمل بکنن. از فضای دین اصلا بریم بیرون و شاکله طرف این رو داریم. لذا شما در کتابای آداب خانواده‌ای که غیر مسلمانان نوشتن بارها این نکته رو می‌بینید که به خانم‌ها خطاب میکنه که چیزی به شوهرتون تحمیل نکنید. مردها اخلاقشون اینجوری هستش که خیلی انعطاف‌پذیر مثلا نیستن، وقتی تصمیمی برای چیزی گرفته باشن از تصمیمشون خیلی به راحتی کوتاه نمیان و امثال این موارد. یعنی شاکله و فطرت طرفین اقتضا میکنه که کوتاه آمدن در یک طرف آسان‌تر باشه و مدیریت در یک طرف موفق‌تر. طبیعتاً برای اون موارد خاصی که توافقی نیست و ایثار هم نیست، نظر یک نفر باید مقدم بشه، نظر دیگری کنار گذاشته بشه. خب با فطرت هر دوی مسئله سازگار دیگه. این طبیعتاً تنها سازوکاری هستش که میتونه بنیاد خانواده رو حفظ بکنه. ولی اگر که از این اصل تنزل کردیم، خواهی نخواهی آمار طلاق به شدت بالا خواهد رفت. چون در یک مجموعه دو نفری اگر قرار نباشه یکی به حرف دیگری گوش بکنه، مجموعه از هم خواهد پاشید دیگه. یکی از مهمترین عوامل افزایش آمار طلاق و سستی بنیاد خانواده در همین کشور خودمون و کشورهای دیگه، بخشیدن حس استقلال و اطاعت نکردن به خانوم هاست. این از وقتی که تبلیغ کردن که خانوم ها تو زندگی کوتاه نیان، درست به مرد ها که عقب به حساب شاکلشت هم کوتاه نمی آمدن، به حساب فرهنگ هم کوتاه نمی آمدن، از وقتی تبلیغ کردن که شما در مجموعه دو نفری شما هم کوتاه نیان، خود به خود خانواده ها به طرف از هم پاشیدن حرکت کرده دیگه. یعنی آرامش خانواده از بین رفت. بار اول، بار دوم، بار سوم دیگران وضعیت به جای رسیده که طبق بعد از آمارا در کلان شهرها از هر چهار ازدواج یک نوع طلاق رسمی داریم و از سه تا دیگه هم دو تا طلاق عاطفی، یا تو بعد از مناطق از هر سه ازدواج مثلا یک نوع طلاق رسمی داریم. خب یک اصل طبیعی است، یا باید این سازمان کوچک خانواده حفظ بشه که طبیعتاً باید تعادل ایجاد بشه، یک نفر محور تصمیم گیری باشه، یا اینکه ما ازش رفعیت بکنیم، بگیم خانواده از هم بپاشد، که پاشیدن خانواده از هم دیگه مساوی است با تبعات آسیب‌های اجتماعی که طلاق برای خود زوجین داره و برای فرزندان و اطرافیان. این مسئله فکر می‌کنم بیشتر از این نیاز به توضیح نداشته باشه. و اما مسئله سوم، زن و تقسیم ارث. یکی دیگه از اعتراضات این هستش که چرا ارثی که زنان می‌برن نسبت به ارثی که مردان می‌برن کمتر هست. توی بحث‌های قبلی در مقدمات عرض کردیم که وقتی می‌خواید یه قانون رو تحلیل بفرمایید، باید تحلیل سیستمی ارائه بشه. یعنی این قانون در کنار بقیه قوانین همه با هم سنجیده بشن، در مجموع نسبت به اینها قضاوتی صورت بگیره. و همین جهت باید در بحث ارث هم حکم ارث زن و مرد رو در کنار بقیه قوانین و فرهنگ‌ها ببینیم. اولا می‌دونیم که در حکومت اسلامی اصل بر این هستش که همه ازدواج بکنن و کسی بدون همسر نمونه. ولذا فرهنگ اسلامی به طوری است که در جامعه افراد ازدواج نکرده بسیار محدود و انگشت‌شمار هستند. پس خانواده به عنوان یک پایه در همه شرایط اصل حساب می‌شود. مسئله دومی که قانون میگه در خانواده مردان هستند که باید هزینه خانواده رو پرداخت بکنن و زنها موظف به پرداخت هزینه خانواده نیستن. خب طبیعتاً زنان مصرف کننده هستند در حوزه خانواده و مردان تحصیل درآمد میکنن. حالا با این نگاه طبیعتاً اگه بخوایم از نگاه کلان باز نگاه کنیم، به طور طبیعی مردان آنچه را که در میارن نصفش رو خودشون خرج میکنن، نصفش رو خانوم ها. یعنی مرد بالاخره اگر همسر دارد و پسران و دخترانی، درآمدی که تحصیل میکنه تو خانواده تقسیم میشه، نصفش رو مردا استفاده میکنن، نصفش رو خانوم ها. به تعبیر معروف برنامه طباطبایی اگه بیایم با این نگاه جامعه را از بالا نگاه کنیم، بگیم مثلا یک نسل از انسان ها، این نسل از انسان ها میخوان از دنیا برن، ارث منتقل بشه نسل و طبقه بعدی. توی ارثی که طبقه بعدی منتقل میشه، یه سوم کل این درآمدها منتقل میشه به خانوم ها، دو سوم منتقل میشه به آقایون. خانوم ها اون یک سومی رو که به دست میارن خودشون برای خودشون باید خرج بکنن، وظیفه این که خرج فرزندان یا شوهر رو پرداخت بکنن ندارن. اما دو سومی که به آقایون میرسه، آقایون باید نصفش رو خرج خودشون کنن، نصفش رو خرج طبقه خانوم ها. لذا میبینیم در عمل از پولی که از نسل قبلی به نسل بعد میرسه، خانوم ها یک سوم خودشون که تحت اختیارشون هست، نصفی از دو سوم آقایون هم اینا مصرف میکنن و به اونها منتقل میشه در مقام هزینه ها. اما آقایون فقط دو سومی که خودشون گیرشون میاد و اون دو سوم نصفش رو مصرف میکنن، نصفش رو به خانوم ها میدن. یعنی وضعیت جامعه اینطور است که در نسل دوم زنان دو سوم مصرف میکنن و مردان یک سوم. ولی از دو سومی که زنان مصرف میکنن، یه سومشو مردان مدیریت میکنن، یه سومشو خود خانم مدیریت میکنن. در حقیقت در ناحیه مصرف کننده اولویت با خانم هاست نه با آقایون، در ناحیه مدیریت خداوند نیمی از مدیریت اموال متعلق به خانم ها رو به عهده آقایون سپرده. حالا این کار چرا انجام شده؟ یه جهتش به خاطر این هستش که توان مدیریت مردان بیشتره، یه جهتش به خاطر این هستش که قوام خانواده و پایداری خانواده به این هست که یک نوع نیازی در جامعه بین زن و مرد وجود داشته باشه. ببینید مردان از نظر تمایلات جسمی و روحی تمایلشون به جنس مخالف بیشتره، لذا انگیزه برای بودن در خانواده بیشتر دارن، اما خانم ها تمایلات ابتداییشون نسبت به حضور در کانون خانواده کمتره. میگن توی فحصای فیمینیستی هم میگن اگر خواستید که یک جامعه رو درش کانون خانواده رو هم بپاشید، کاری کنید که زنها از نظر اقتصادی دیگه وابستگی نداشته باشن و تمام نیازشون به دست خودشون برآورده بشه. اگر این کار انجام شد، معمولا انگیزه ازدواج در خیلیشون از بین میرد و به این راحتی حاضر به ازدواج کردن نمیشن. و بعد اگر آمارها رو دیده باشید، آمار طلاق در خانواده هایی که خانوم ها استقلال اقتصادی دارن نسبت به خانواده که استقلال اقتصادی ندارن بیشتر. ما با این الگو نمیخوایم بگیم که زنان اقتصاد دستشون نباشه، پول دستشون نباشه. نه، زن در امور مالی مستقله، درآمدش متعلق به خودشه، یک سوم ارث طبقه قبل رو هم که داره به طور کامل میبره. ولی گن اسلام یه بخشی از امور زندگی رو در دست مرد گذاشته که هم به شکل بهتری مدیریت بشه و هم این رابطه داد و ستد در خانواده بین مرد و زن باقی باشه که حقوق ضایع نشه، زمینه جدا شدن و از هم پاشیدگی خانواده فراهم نشه. یعنی این قانون شما وقتی در کلانش نگاه میکنید میبینید یک خدمات رسانی متقابل به وجود میاد که مردان هزینه خانواده رو پرداخت میکنن، یعنی مرد در خانواده جایگاهی داره، و به طور طبیعی در نقطه مقابل زن هم در کانون خانواده اون چیزهایی که شریعت بر عهده‌اش قرار داده رو انجام میده. وقتی که نیاز متقابل تو جامعه وجود داشته باشه، همبستگی و پایداری خانواده هم خواهد بود، و الا خب طبیعتاً افراد نسبت به همدیگه احساس استغنا میکنن و خانواده از همدیگه میبرن. علاوه بر اینکه جدای از اینها، فرهنگ اسلام اساسش بر این است که زن در محیط جامعه در کنار مرد و مخلوط و مردها رفت آمد تا یکی میشه کمتر داشته باشد. روی همین جهت اصل رو بر این گذاشتن که زنها خودشون منبع اقتصادی نباشن. یعنی شما اگر الگوی جامعه رو طوری تعریف کردید که خانوم ها میخوان منبع درآمد و اقتصاد باشن، طبیعتاً باید میان تو جامعه اختلاط مرد و زن به طور نسبی بالا بره و به همون مقدار فساد بیشتر میشه، بازور قانون خانواده سستر میشه. اگر گفتیم که خانوم ها دنبال اقتصاد در عرصه جامعه بهتر است نباشند، به صورت یک مسئله فرهنگی نه قانونی، و اگر گفتیم که طبیعت روحی و جسمی زن اقتضا میکنه که حتی المقدور در فضای جامعه حضور پیدا نکنه، چون زن میخواد بارداری داشته باشه، میخواد شیردهی داشته باشه، تربیت فرزند بکنه، خب نیاز به آرامش داره واسه فطرتش در محیط خانه، اگه بخواد تو عرصه جامعه حضور داشته باشه حق فرزندش ضایع میشه، طبیعتاً خب اسلام باید درآمدزایی رو بر عهده طرف مقابل قرار بده. یعنی بگه الگوی اولیه این هستش که درآمدها رو مردان تحصیل کنن، ولی که تحصیل میکنن با زنان نصف بکنن. این کاملا عادلانه است، یا به قول بعضیا گفتن اگر قرار باشه کسی اعتراض بکنه در این مسائل باید مردان اعتراض بکنن به اسلام که چرا باید کار بکنن، خرج طرف مقابل رو هم پرداخت بکنن، علارغم همه اینها خانوم ها از ارث هم بهره مند بشن، ولی خانوم ها واقعا چیزی پرداخت نکنن. واقعیتش این هستش که تو فضای زندگی میزان مصرف مخدرات و خانوم ها از آقایون به اثر باید آمارهای عمومی بیشتر هم هستش. لذا اسلام هم اون جنبه مصرف کننده بودن رو در اونها لحاظ کرده، دو سوم صرف خانم ها میشه، یک سوم صرف آقایون. مدیریتش ولی برعکس، مدیریت دو سوم در دست آقایون و مدیریت یک سوم در دست خانم ها. بس اینجا حقیقتا هم ظلمی در حق خانم ها انجام نشده، فقط مدیریت بخشی از اموال اونها در دست طرف مقابل قرار داده شده تا کانون خانواده هم استواری خودش رو حفظ کنه. و اما آخرین مسئله که در کتاب مطرح شده مسئله زن و دیگه هستش که چرا اسلام ارزش جان زن را نصف مرد قرار داده و دیگه مردان دو برابر دیگه زنان است. اینجا چند تا مسئله مطرح هست. یه مسئله این هستش که اولا دیه به معنای خونبها نیست، به این معنایی که بین ما جا افتاده که واقعا دیه پول خون افراد باشه. خون افراد قیمت ندارد در اسلام و مؤمن با این چیز قابل عوض کردن نیست. دیه عبارت است از یک خسارت مالی که به شخصی که مورد جنایت قرار گرفته پرداخت میشه و به این وسیله مشکلات اقتصادی او در یک بخش محدودی جبران میشه. ولی جای خالی یک انسان رو یک با پول نمیشه پر کرد و خون مؤمن هم خیلی شریفتر از ایناست که بخواد با پول عوض بشه. این مسئله اول. مسئله دوم، یه خانواده که از دست اثر از دست دادن یک از عزیزانشون الان مصیبت زده شدن، توی سیستم اقتصادی و تربیتی باید سعی بکنن لااقل خسارت‌های اقتصادی اونها رو جبران بکنن. دیه صرفاً بخشی از خسارات اقتصادی رو جبران میکنه. تو این میان طبیعتاً چون الگوی پایباز این هستش که مردان باید درآمدزایی داشته باشن و زنها الگوی پایشون این هستش که به مصرف کننده هستن، خسارتی که به خانواده در اثر از دست رفتن یک انسان داده میشه یه مبلغ پایه داره. اگه اون کسی که از دست رفته مرد باشد، حالا چه مردی که الان درآمدزایی میکنه یا در آینده قرار درآمدزا بشه، یه مبلغ اضافه در ازای مردان داده میشه که خسارت مالی خانواده جبران میشه. اینجا هم به قول بعضی و در قالب موارد باز داره مرد ها شکایت بکنن، چون مرد وقتی همسرش از دست میده نصفی بهش پول میدن، خانم وقتی همسرش از دست میده دوباره بهش پول میدن. در واقع گیرنده دیه در موارد قتل جنس مخالف هستش، چون کسی که از دنیا رفته که از دنیا رفته. مکررن سوال میکنن که خب اگر یک خانومی اینطور بود که مثلا سرپرست خانوار بود، درآمدزایی میکردش، از دنیا رفت، باید چه کار بکنیم؟ و پاسخ رو فقها دادن دیگه، گفتن اگر زنی سرپرست خانوار بود، دیه‌ای که شخص جانی پرداخت میکنه همون مبلغ پایه است، اون افزودی رو که مردان میدن نمیدن، مازادش بر عهده حکومته که حکومت اگر ببینه این زندگی الان به فقر دچار شده باید از بیت‌المال بقیهش پرداخت کنه. الان بعد از مراجع بزرگوارم دارن فتوا دادن که در مواردی که زنی سرپرست خانوار است اگر اتفاقی روش افتاد، به همون مقدار که دیه پرداخت میشه مازادش مثلا از بیت‌المال پرداخت بکنن. پس این قانون دیه ارزش گذاری بر افراد نیست. روز هم عرض کردیم از نظر اسلام ارزش افراد صرفا وابسته استش به تقوای اونها، ولذا هیچ مردی برای هیچ زنی و هیچ زنی برای هیچ مردی در اون مسئله حقیقی ملاک حقیقی برتری ندارد، کما که هیچ عبدی بر حر و هیچ حری بر عبد، هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی. اما در جامعه هر کسی باید در جای خودش و کارکرد خودش قرار بگیره و تو این نظام و تو این تقسیم بندی چون مرد موظف است به تحصیل درآمد، طبیعتاً خسارت مالی که بر او پرداخت میشه متفاوته. البته مسئله دیگه حکمت‌های دیگه هم میتونه داشته باشه که دیگه الان از بحث ما خارج. دو تا شعبه دیگه در بحث حقوق مرد و زن هست که اینجا تو کتاب نیامده و برای شعبه بعدی شاید اضافه بفرمایم، اینم بنده اجمالا عرض بکنم و عبور کنم. یکی دیگه از شعبهات مسئله تعدد زوجات که زیاد مطرح میشه که چرا اسلام به مردان اجازه تعدد زوجات داده و به زنها نداده. این مثلا سه تا نکته قابل توجه است، خیلی سریع و گذرا. مسئله اول این هستش که تعدد زوجات در مردان موجب اختلاط نسب نمیشه، یعنی فرزند پدرش مشخص است و معلوم است که چه کسی باید هزینه‌ای رو پرداخت بکنه و مسئولیت اجتماعی او رو به دوش بکشه. اما در ناحیه خانوم ها تعدد ازواج منجر به اختلاط نسب میشه و طبیعتاً فرزندانی به دنیا میان که کسی مسئولیتش به عهده نمیاد. مسئله دوم که مسئله خیلی مهمی است، مسئله فطری روابط مرد و زن است که باز تو این زمینای حوصله کردید کتابهای غیر مسلمانان رو پیگیری بکنید که طبق آمارهای خودشون زنان به طور طبیعی تمایل به ارتباط با غیر از همسر خودشون ندارن، به طور طبیعی در شرایط معمول بدون یک تحریکات خاص. اما در مردان طبق آمارهای خودشون این مسئله فطرتاً اینطور نیست. و مسئله سوم که از اینا خیلی مهمتر است، عدم تعادل جمعیتی است. به طور طبیعی در یک جامعه سالم مردانی که در سن ازدواج هستن تعدادشون از زنانی که در سن ازدواج هستن همیشه کمتره. و لذا اگر مسئله چند همسری در یک جامعه وجود نداشته باشه، عده متنابهی از خانوم ها بدون همسر میمونن و این در واقع ظلم در حق جمعیتی از زنان است که از ازدواج کردن محروم هستن. و همین جهت شما دیدید حتما در تاریخ و در اخبار که در کشورهای غربی که اجازه چند همسری داده نمیشد، موارد متعددی خانوم ها تظاهرات کردن، خانوم های بدون همسر، برای گرفتن مجوز چند همسری. چرا؟ به خاطر چند نکته. یه نکته که کلن طول عمر خانوم ها از آقایون بیشتره. دوم، این در همه جای دنیا اونطور متداولش اینجوریه. دوم اینکه از جهت آمار تعداد مرگ و میر پسران و مردان از دخترها و خانوم ها بیشتر هستش. مردان مقاومت جسمشون در مورد مریضی ها کمتره، مشاغلش من به طوری هستش که آمار مرگ و میر درش بیشتره. سوم، سن ازدواج مرد و زن به شکل طبیعیش فاصله پایش تقریبا 5 ساله، کمان که سن بلوغ هم تقریبا همین حدود فاصله داره. روانشناسان سفارش میکنن زندگی موفق معمولا باید حدود 5 سال فاصله سنی داشته باشه، حالا بین 3 تا 7 سال مثلا میگن. خب اگر یک جامعه سالم باشه، همیشه در حال افزایش جمعیته. مثلا جامعه‌ای که رشد جمعیتش 3% باشه، همیشه افرادی که امسال به دنیا میان نسبت به افرادی که 3 سال بعد میخواد به دنیا بیان تعدادشون کمتره. و همین جهت وقتی که افراد به سن بلوغ میرسن، طبق حالا محاسبات ریاضی مختلفی که الان دیگه نمیشه با اعداد و ارقامی که حساب رو ضرب بکنیم، معمولا تعداد زنانی که در سن ازدواج هستن نسبت به مردان مثلا 6 نفر در مقابل 5 نفر، تو بعضی جا 7 نفر در مقابل 5 نفر، گاهی 7 نفر در مقابل 4 نفره. و اگر بخوان همه اینا ازدواج بکنن، خب طبیعتاً باید از هر 5 مرد یا از هر مثلا 4 مردی حداقل یه نفر دو همسری باشه. برای فرض اینکه حتی مرگ و میر هم اتفاق نیفتاده باشه، عوامل بیرونی هم نباشه، خود سن ازدواج همشون اقتضای داره. یکی از معضلات بسیار مهم کشور خودمون فعلا این است که طبق آمارهای رسمی مردان در سن ازدواج تعدادشون حدود 350,000 نفره، زنان در سن ازدواج تعدادشون 1,000,000 نفره. یعنی اونهایی که بالای 34-35 سال هستن که سن ناامیدی از ازدواج هیچی، اونها رو صرف نظر کنیم. افرادی هم که زیر سن ازدواج و سن مرسوم ازدواج هستن از نظر اینها که مثلا 17 و 18 و 19 هستن، اونها هم هیچی. توی خانوم ها مثلا بازه سنیه شاید مثلا الان مطمئن هستم 18 تا 32 سال یا آقایون 22 مثلا تا 36 سال که در نظر میگیرن، با فاصله سنی 4 سال اینقدر آمار با هم دیگه متفاوته. خب به قول بعضی از خانمهایی که توی این زمینه نوشته جاتی دارن، نوشته مثلا چرا عده زیادی از این خانمها، این 700,000 نفر، این وسط اختلاف جمعیتی هستش دیگه، این 700,000 نفر آیا واقعا منصفانه است که برای همیشه از داشتن فرزند محروم باشن و این آرزو رو با خودشون به اون دنیا ببرن که یک مثلا کودکی رو در آغوش بگیرن و تو سن پیری مثلا کمک‌کار و اسیر دستشون باشه؟ طبیعتاً قانون تعدد زوجات در یک جامعه متعادل برای تعدیل بخشیدن به حقوق خود زنانی است که بدون همسر میمانن. و بعد در اسما وقت نگاه می‌کنیم، نکته چهارم شرایطی رو برای تعدد زوجات قرار دادن که این شرایط مهمی است. اسلام شرط کرده مردی که میخواد ازدواج بکنه باید حتما ملکه عدالت داشته باشه و اگر خوف عدم عدالت داشته باشه حق تعدد زوجات نداره. طبیعتا هر کسی تو این عرصه قدم نمیتونه بزنه. نظر شرعی برای افرادی که احراز نمیکنن این عدالت رو در خودشون، این کار حرام است. پس اعتراض به یک سری نمونه هایی که توی جامعه اتفاق میفته و عادلانه نیست نباید بکنیم که اونا از الگوی تعدد زوجاتی که در اسلام وجود داره خارج است. و اما مسئله آخر، یعنی ششمین شبهه، مسئله حجابه که چرا در اسلام برای زنان حجاب قرار داده شده و برای مردان یه همچین سختی وجود نداره. به تعبیر دیگه شبهه رو اینجوری میگن ما زنها چه گناهی کردیم که باید حجاب داشته باشیم تا مردان به گناه نیفتن. خب مردان خودشون نگاه خودشون رو کنترل بکنن و و بار این مسئولیت و زحمت رو به دوش ما نندازیم. خیلی خلاصه و فشرده هم عرض بکنم، اولین نکته این است که مسئله حجاب در اسلام برای کنترل کردن مردان نیست، یعنی اینجوری نیست که برای به سعادت رسیدن مردان در جهات معنوی اسلام حجاب رو بر زنها واجب کرده باشه. اسلام دو تا قانون داره، یه قانون قانون نگاه نکردن و لمس نکردن و امثال ایناست، یه قانون قانون خود را حفظ کردن و پوشاندن. و آقایون گفته به خانم‌ها نگاه نکنید، به خانم‌ها فرموده به آقایون نگاه نکنید، به خانم‌ها فرموده خودتون رو بپوشید، به آقایون به حدی فرموده خودتون رو بپوشید. اون چیزی که در باب کنترل کردن هر شخصی هست این است که خودش باید دقت کنه، نگاهش رو مدیریت بکنه و در کنار نگاه لمس و تکلم و امثالگان هم مدیریت کنه. و اصلا پوشش خانم ها برای مدیریت کردن آقایون نیست. مهمترین شاهد مسئله این استش که جامعه اسلامی اصلا الگوی پایش اینطوری بوده که همیشه در جامعه عده زیادی زنان سربرهنه وجود داشتن، چون از جهت فقهی حجاب بر کنیزان واجب نبود و بیشتر خانم هایی که توی خیابون تردد داشتن کنیزان بودن و کنیزا سربرهنه بودن، دستانشون معمولا برهنه بود، پاشون هم مثلا تا صاف مثلا یا گاهی بیشتر مثلا برهنه بود و هیچ تکلیف شرعی نداشتن که پوشش داشته باشن. و هیچ کس هم نگفت جامعه فاسد میشه مثلا اینا چرا سرلخت اومدن، چرا برهنه هستن و امثال. یه امر کاملا متعارف بود، شما در منازل هم که وارد میشدید کنیزان خدمت میکردن، پذیرایی میکردن از میهمان، میرفتن میامدن سر برهنه هم بودن. لذا فضای طبیعی جامعه اسلامی از سطح اسلام اینطور بوده که زنان سر برهنه درش حضور داشتن و این هم منشأ فساد نمیشد. در ناحیه مدیریت مردان اسلام به مردان دستور داده بود که از نگاه آلوده اجتناب بکنن، یعنی برای مدیریت ایمانی مرد مؤمن، مرد مؤمن باید نگاه خودش رو مدیریت میکرد و حتی به کنیزان حق نگاه آلوده نداشت. حالا نگاه آلوده حدش کجاست؟ اختلاف فقهیه دیگه. یک فقیه ممکنه بفهمد نگاه به شهوته، یکی ممکنه بگه نگاه به تلذذ، یکی بفهمد نگاه مثلا مکرر است، یکی بگه نگاه مستمر است. اینکه حد نگاه حرام کجاست این مسئله است که فقیه باید نظر بده. اما اسلام برای مدیریت مردان از جهت ایمانی خود مرد را موظف به خویشتنداری کرده بود. لذا اگر یک مردی در یک جامعه غیر اسلامی هم بره زندگی بکنه که همه خانم ها سر بدن هستن، اون اگر که به دستورات اسلام عمل بکنه خودش باید بتونه خودشون مدیریت بکنه. نباید طوری باشه که مثلا ما رفتیم توی جامعه الان دیگه فاسد شدیم دیگه، چون الگوی مدیریت مردان ربطی به وضعیت خانم ها نداشته. در کنار این مسئله که مرد باید خودش مدیریت بکنه و اون خانم ها هم با زنان باید موظف هستن به مردان نگاه نکنن طبق موازنی که در فقه آمده، یه مسئله دیگه هستش که چون کانون خانواده خیلی مهم است، زنی که تشکیل خانواده قرار است بدهد یعنی زن حره، یا کنیزی که فرزند آورده و قبلا بحث نمیشد ام ولد و شد جزء خانواده دیگه از خانواده نمیتونه بره بیرون، اون برای حفظ بیشتر حریم خانواده خودشو میپوشونه. برای چی؟ برای اینکه اگر خدای ناکرده یه موقعی نگاه نامحرم بهش افتاد به شکل غیر ارادی، یا اگر انسانهایی بودن که در قلبشون مریضی بود، یه موقعی زمینه فساد فراهم نشد. یعنی حجاب برای مسئولیت اون خانم است در مقابل موارد اتفاقی یا در مقابل قلوب مریض که تعادل ندارن. چون تعادل ندارن ممکن استش که نگاه های آلوده ازشون سر بزنه. خب اینو برای چی قرار دادن؟ اینو برای حفظ کانون خانواده، چون اگر این مسئله نباشه طمع در خانومی که دارای خانواده است و عضو خانواده است از کسی به وجود بیاد، بعد زمینه فساد اتفاق میفته، علقه بین اون خانوم با نامحرم پیش میاد، در از این علقه ممکنه وابستگی و تعلقش به همسر خودش و خانواده خودش کاسته بشه و به تبع این مسائل ممکن استش که خانواده چی بشه، از هم بپاشه. پس اولا مسئله حجاب برای چیه؟ برای استحکام بخشیدن به کانون خانواده در مقابل موارد اتفاقی یا نسبت به قلوب مریض، انسان‌هایی که دلشون مثلا مریض هست. مسئله دوم این هستش که میگن حالا این قانون حجاب اگه کار میکرد چرا توی مثلا مملکت شما کار نکرد، چرا تو جمهوری اسلامی وضعیت اینطور شد، آمار طلاق اونطور شد و چه بچه. جواب شما تو بحث‌های قبلی باز عرض کردیم، گفتیم اگر می‌خوایم یه چیز رو تحلیل بکنیم باید با مجموع روابطش تحلیل بکنیم. توی اسلام برای تعادل بخشیدن به نظام خانواده 4 یا 5 یا 6 تا عامل وجود داره. یه عاملش دستوراتی است که میگه شما به کسی نظر نکن، با کسی ارتباط نگیر. خب متأسفانه تو جامعه ما اصلا اجرا نمیشه دیگه. چشما عموما اگر که توی کوچه و خیابون هم آلوده نباشد، پای تلویزیون و ماهواره و موبایل ها و امثال اینا آلوده است. خب وقتی انسان چشمش به امور محرک بیفتد، خود به خود فساد هم به دنبالش خواهد آمد دیگه. اصل اول در این سیستم امنیت جنسی در جامعه کنترل نظر است. گام دومش فرهنگ ازدواجه که میگه باید سیستم تسهیل ازدواج رو فراهم بکنید. اگه توی جامعه آمدیم با انواع عوامل مثلا تبلیغاتی گفتیم آقا ازدواج دود خوب نیست و سن ازدواجات به تأخیر بندازیم، یا اینکه آمدیم مثلا یه فرهنگ تجمل‌گرایی عجیبی درست کردیم که افراد میخوان ازدواج بکنن، توهم بکنن باید میلیون ها پول داشته باشن، با اینکه ازدواج در الگوی اسلامی یک کار خیلی بی‌هزینه است، فقط یک پیوند و تعهد قلبی بین دو نفر هستش. بعد هم میرن همونجوری که زندگی میکردن تو همون اتاقی که داشتن زندگیشون میکنن با دو تا بشقاب و دو تا کاسه، بدون هیچ مثلا نیاز به خانه جدید و تشکیلات جدید. اون الگویی که همیشه در جامعه اسلامی بود که مثلا پسرشون داماد میکردن عروس میوردن یه اتاق میرن دستشون زندگی میکردن. اگه اومدیم با تجمل‌گرایی و ایجاد توهم یک سری نیازهای کاذب برای ازدواج ایجاد کردیم و مشکلات اقتصادی در کنارش آمد و سن ازدواج بالا رفت، خود به خود تعادل اجتماعی اصلا میپاشه، چون حجاب به تنهایی که قرار نیست کاری بکنه. انسان فطرتا نیاز به تشکیل خانواده داره. اگه سن تشکیل خانواده بالا بره، خود به خود خب اختلال در جامعه وجود میاد. پس اولیش نظر است، دومیش فرهنگ ازدواج است، سومیش در کنار اینا مسئله حجاب است، چهارمیش فرهنگ عفت و غیرت عمومی است که صفات نفسانی و اخلاقی هستند که عفت و غیرت نقش پلیس درونی رو دارن. بدون اینکه نیاز به نیروهای نظامی و انتظامی باشه، خود افراد جامعه اجازه نمیدن که تعرض به نامحرم اتفاق بیفته، اجازه نمیدن که کسی به کسی نگاه آلوده داشته باشه و امثال این حرفا. اونم با انواع فیلم ها و انواع چه باشه حس غیرت رو تو جامعه انسان اگه از بین ببرن و بیان فتنه بکنن، دشمنان اسلام اینها رو تبلیغ و ترویج بکنن، باز برای کار چی میشه؟ مختل میشه. عامل پنجم در سیستم تربیت جنسی اسلامی نظام حقوقی و جزایی. حالا وقتی همه اینا بود، آخرش فرمودن که اگر که جرمهای قانونی اتفاق افتاد، مجازات هم باید دنبالش بیاد. و شما مطلع هستید مسائل جنسی انقدر اهمیت در تعادل جامعه داره که در بین مجموعه موارد حدود، حالا الان تعدید دارم ولی بیشتر مواردش عددش خواهدن، بیشتر مواردش مربوط است به جرائم جنسی. یعنی مثلا ما یه دزدی داریم، گفتن مثلا به خاطر دزدی مثلا مجازات کنیم، یه ارتداد داریم، اما در کنارش بقیه موارد الان ملاحظه بفرمایید دیگه من اسم نبرم، 6 یا 7 مورد دیگه همشون مواردی هستن که مربوط مسائل جنسی هستن که حد دارن در شریعت. خب طبیعتاً سیستم جزایی مربوط به گامش از گام آخره. باید اول نگاه‌ها کنترل بشه، امور محرک نباشه. بعد فرهنگ ازدواج باشه که خودش آرامش بخشه. کنار ازدواج یک حجابی هستش که قانون خانواده رو حفظ میکنه. یه عامل درونی به اسم عفت در زنها، غیرت در مردها هستش که مدیریت میکنه. یه نکته جزایی هم تهش گذاشتن که حالا اگر یه موقعی استثنا چیزی می‌خواست بشه، تو این فضا در این مجموعه خود به خود تعادل برقرار میشه. اشتباهی که توی کشور ما رقم خورد این بودش که حالا به هر علتی افرادی زمینه عامل اول و دوم و چهارم رو از بین بردن، یعنی طبق الگوی اسلامی رو عمل نشد، سن ازدواج بالا رفتش، نیازهای کاذب در ازدواج درست شد، مسئله نظر از دست در رفت، خب بعد طبیعتاً عفت و غیرت هم به تبعش رفت. اونم باید حجاب تنهایی مسئله رو مدیریت کنه. خب معلومه وقتی که نفوس تحریک شدن، جایی هم برای تخلیه شدن و آرامش یافتن وجود نداره، فرهنگ ازدواجی هم نیستش، عفت و غیرتی هم نیست، حجاب به تنهایی فقط یک عقده روانی در جامعه ایجاد میکنه. و مسلماً این به این معنی نیستش که انسان بخواد از الگوی حجاب عقب نشینی کنه، میگه حالا پس این یکی هم بذار دست بره. نه، اینو باید محکم نگه داشت، بقیه‌اش رو اصلاح کرد، چون این اگر دست بره دیگه به این راحتی ها برق نمیگرده. ولی به هر حال این به معنی ناکارآمدی مسئله حجاب در تثبیت کانون خانواده نیست. درسته؟ این به معنای این هستش که این یک جزئی است از یک سیستم که اگر شما بقیه از سیستم رو فراهم نکردید، این جزء هم به تنهایی کاری ازش بر نمیاد. مجموعه 6 تا شبهه مشهورتر در بحث روایت مرد و زن بود. البته خب مجموعه شبهاتی که پیش از این هاست ان شاء الله پیش از سروران حتما خودشون دنبال اللهم صل علی محمد.